السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم وانتقني بالهدى والهمن التقوى وفقني للتي هي أزكى. أولا سال روز ولادت فرخنده مولامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر فرزند ارجمندشون حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و به همه ارادتمندان اون حضرت و همه منتظران قدوم مبارک اون حضرت، به ویژه رهبر عزیز و عالی قدرمون تبریک عرض میکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به میمنت و مبارکی این میلاد فرخنده اسباب عزت و عظمت بیشتر مؤمنان، مسلمانان، مجاهدان، عزیزانی که در خط مقدم دفاع از حیثیت اسلام در برابر کفر قرار دارن، مظلومان فلسطین و غزه، انشاءالله فراهم کنه. امیدواریم فتح و پیروزی رو خدای متعال روزیشون کنه و امیدواریم از فرخندگی این میلاد و از نورانیت و هیبت این مولود انشاءالله اسباب هزیمت بیشتر و نهایی دشمنان اسلام، مخصوصا صهیونیسم تبهکار و پشتیبانانش، امریکای جهانخوار و دیگران انشاءالله فراهم بشه به لطف خدای متعال. به شما عزیزان هم تبریک میگیم و از اینکه خداوند تبارک و تعالی این جلسه ما رو در یک چنین مناسبت بسیار خوبی و فرخنده ای قرار دادم، خدای متعال رو سپاسگزاریم. هم مثل همیشه تلاوت زیبای جناب آقای زمانی و حمدالله حسن مطلع برای جلسه ماست، هم امشب من توفیق داشتم قبل از اینکه خدمتتون برسم در فاصله تلاوت ایشون هم یه عقد خوندیم الحمدلله. بله، ما تو این فاصله انشاءالله بر این دو عزیز ما هم مبارک باشه و بر خانواده هاشون و انشالله که اسباب زندگی سعادتمند و پر از خوشبختی رو خدای متعال برای همه جوانان پیرو و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا اونایی که تو جلسه ما هستن از خانم و آقایون، انشالله فراهم کنه. انشالله اونایی هم که نیستن، چه اونایی که هستن، مخصوصا اونایی هم که نیستن، انشالله برای اونها هم این خوشبختی و سعادت فراهم بشه. عروس دومادای قدیمی رو هم که خدای متعال برای هم دیگه حفظ کنه، به هم ببخشه، اونا هم انشالله زندگیشون پر از حلاوت و شیرینی باشه و قدر هم دیگه رو خیلی بدونن انشالله، و پیمان بزرگ و محکم و سنگینی رو که بینشون هست مثل جان شیرین انشالله حفاظت کنه انشالله رحمه. خب صلواتی بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد مجد فرج. خب بحث ما در محیط پر نور صحیفه مبارکه سجادیه و در سیر مکارم الاخلاق بود، در این دعای بیستم که چقدر این دعا دعای با عظمت و پر از حکمت و پر از نورانیته. واقعا مثل یک دریای نوره، واقعا دعای مکارم وسط این اقیانوس پر نور صحیفه مبارکه سجادیه، خودش یک دریای نوریست. این دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق. خب به حمدالله موفق شدیم بخشی از این دعای نورانی رو خوندیم و در اطرافش نکته هایی رو از قرآن کریم، از روایات اهل بیت علیهم السلام خدمتتون عرض کردیم. رسیدیم به یک قطعه خاصی از این دعا و بحث شیرین تقوا. ملاحظه کردید امام علیه السلام فرمود اللهم و الهمنی و انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. مسئله تقوا، تقوا رو اینجا امام علیه السلام از خدای متعال میخواد. با چه خواستنی؟ خواستن الهامی که خدایا تقوا رو به من الهام کن. التقوا، الهمن التقوا، التقوا یعنی تقوا رو در همه مراتبش، در همه وجوهش، در همه جلوه هاش به من الهام کن. ما امشب مدد میگیریم از امام عسکری علیه السلام و انشاءالله بعضی از کلمات نورانی اون حضرت رو هم براتون میخونم و درباره این حقیقت بزرگ که جلسه گذشته مقداری درباره صحبت کردیم چند جمله تکمیلی هست که تقدیم میکنم انشاءالله محضرتون. خب جلسه گذشته ما در واقع اون منظومه معارف قرآنی سعی کردیم توضیح بدیم که تقوا چه جایگاهی داره. در یک کلمه معلوم شد همه چیز تقواست. اگر کسی به تقوا برسه به همه سعادت ها و خوشبختی ها رسید. اینه. و اون کلمه جامع در محیط زیست مؤمنانه تقواست. در روایات هست که تقوا از ایمان بالاتره، ایمان از اسلام بالاتره، ولی تقوا از ایمان برتره. یعنی اونجایی است که ایمان به صحنه میاد، اونجایی که ایمان به خدای متعال، ایمان به خدای قادر، ایمان به خدای خبیر، ایمان به خدای علیم، ایمان به خدای حکیم، ایمان به خدای رحمان، ایمان به خدای رحیم، ایمان به خدای شاهد، ایمان به خدای شهید. وقتی شما به چنین خدایی ایمان داشته باشید که میدید کذالکه، اینه دیگه خدای من، اینه، این گونه است. کذالکه الله ربی، کذالکه الله ربنا، این خداست دیگه. قدرت مطلق، علم مطلق، حکمت مطلق، رحمت مطلق. حاکم علل اطلاق، این خدای ماست. اگر کسی به چنین خدایی ایمان داشته باشه، یعنی به قلبش رسیده باشه، چون قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اینا میگفتن آقا ما ایمان آوردیم، خطاب رسید به اونها بگو نه شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید فعلا ما مسلمون شدیم. ایمان کی هست؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان به قلب شما نرسیده، ایمان مال قلبه که برسه به قلب انسان، یعنی باور نسبت به خدای متعال. خب اگر شما گفتید که من ایمان دارم به خدای قادر و قدیر، اونم قدرت مطلق، رابطه من با چنین خداوندی چجوری تعریف میشه؟ اگر شما گفتید من ایمان دارم به خدایی که عالم مطلقه، علیم علی الاطلاقه، خبیره، هیچی از نگاهش مخفی نیست، سر ما ضمیر ما، یعلم و سر و اخفا، همه رو میبینه، شاهده، گواهه، تمام وجود ما در محضر اوست، تمام عالم در حضور اوست. اگر کسی به چنین خدای ایمان داشته باشه، رابطهش با خدایی با این خصوصیت چگونه است؟ با این صفت چگونه باید باشه؟ اگر کسی ایمان آورد به خدایی که حکیم علی الاطلاق، رابطهش با فرامین او، با فرامین او، اوامر او، نواهی او که اسمش مجموعاً میشه دین، چگونه است؟ چه رابطه‌ای داره؟ اگر ایمان داشته باشه، اگر کسی به خدای ایمان آورده که مهر مطلقه، رحمت مطلقه، چه در رحمانیت، چه در رحیمیت، خب رابطهش با یک چنین خدایی چگونه است؟ اگر کسی ایمان آورد به خداوندی که علاوه بر اینکه رحمت مطلقه، در مقام عقوبت، در مقام حسابرسی اشد المعاقبینه، اسرع الحاسبینه، اونیست که حسابش هم خیلی حساب خاصیه، بله، با یک چنین خدایی چگونه رفتار خواهد کرد؟ اگر بخوایم بگیم تقوا یعنی چی؟ تقوا در یک کلمه این میشه یعنی ایمان به خدای متعال با این خصوصیاتی که عرض کردم، این بیاد توی زندگی ما، تو اندیشه ما، تو اخلاق ما، تو عمل ما جاری بشه، این میشه تقوا. گرفتی؟ تقوا اصلا یعنی هم تقوا یعنی این ایمان رو بهش تحقق عینی ببخشی. خب اگر من به چنین خدایی ایمان دارم، اون وقت چگونه باید زندگی کنم؟ اون چگونه زندگی کردن میشه تقوا. چگونه حرف بزنم؟ دیگه هر حرفی رو نمیتونم بزنم، اونگونه سخن میگم که او میپسنده، این میشه تقوا، میشه تقوای کلامی. اونگونه نگاه میکنم که او میپسنده، این میشه تقوای نگاه. اونگونه قضاوت میکنم که او میپسنده، یه هر جور دلم بخواد که قضاوت نمی کنم، این میشه تقوا. فهمید؟ اعدلوا هو اقرب للتقوا، قولوا قولا سدیدا. درسته؟ اینه دیگه، سخن، دیدن، شنیدن، قضاوت، حتی بالاتر از اینا خیال، وهم، وقتی همه اینا به قاعده ایمان قرار گرفت، این میشه تقوا. از یه معنای خیلی روشن از تقوا اینه. ما با دیگران چجوری معاشرت کنیم؟ خب من اینجا کیم؟ من عبدم، عبد، فقیر مطلق، کل وجود منم از اوست، انا لله و انا الیه راجعون. میگن تو کی هستی؟ شناسنامت چیه؟ این شناسنامه هایی که ما داریم و اینا که همه شوخیه، درسته؟ اینا که برای زندگی این جهانی خوبه، یا این زیستنامه‌ای که فراهم میکنیم، من کیم، مثلا پسر کیم، پدرم کیه، مادرم کیه، نمونم کجا متولد شدم، چجوری تحصیلاتم، چجوریه مدرک تحصیلیم، چیه سوابق کاریم، چیه. بله یه همچی چیزایی درست میکنن، بعضی هم همینو انباشت میکنن، گاهی برای ما میفرستن به یه مناسبت هایی، هرچی این گوشه و کنار هست میذارن یک چیز خیلی پروپیمونی میارن که من یه همچی کسی هم و خیالای من کم علکی نیستم. خب اینا که کله ها کشک، حیف کشک. این هم همش یه چیز ظاهریه دیگه، برای همین معادلات زندگی ظاهری، بله، تعارفو و جعلناکم، بخونید آیاشو، انا خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. اینا برای اینه که شما همدیگر رو بشناسید و روابطتون رو بتونید به لحاظ زیست دنیایی تنظیم کنید. همین مقدار خوبه و باید بتونید بر اساس این انشالله یه زندگی خوبی رو تو محیط زیست اجتماعی برای خودتون فراهم کنید، لتعارفو. اما این که کاری ازش ساخته نیست. چی ازش ساخته است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مهم اینه که شما رابطت با خدای متعال چگونه است. اون اصل مسئله است. اون اسمش بندگیه. من هیچ ابن هیچ ابن هیچ، به قول اون دوستمون صفر ابن صفر ابن صفر، هیچی نیست، یعنی فقر مطلق، نداری مطلق. اینه دیگه، چی ده؟ چیه واقعا؟ میگه اگه میخوای ببینی چیه، اولش رو ببین، آخرش هم ببین. اینه دیگه. این اگر خواست هویت پیدا کنه، به نظر شما هویتش چیه؟ یک کلمه بیشتر نیست. یک کلمه است، عبد. عبد، بنده. بنده کی؟ بنده، حالا همون چیزا رو شما بگید، بنده قدرت مطلق، بنده عظمت مطلق، بنده علم مطلق، بنده حکمت مطلق، بنده عدل مطلق، بنده رحمت مطلق. اینه دیگه، بنده زیبایی مطلق. من بنده او. خب اگر شدی بنده او و هویتت اینه، این هویت بندگی، هویت بندگی چی میگه؟ میگه من دیگه از خودم اختیاری ندارم. ولو او برای آزمایش من به من اختیار داده، گفته حالا خودت انتخاب کن، من میگم نه، اونی من با این خردی که به من دادی، عقلی که به من دادی، فهمیدم که من عبدم، رسم بندگی، اونم عبدی که به خدای خودش ایمان آورده، خدای خودش رو شناخته، شناخته به حکمت، شناخته به علم، شناخته به قدرت، شناخته به رحمت، شناخته به عظمت. اینه دیگه. میگه چی؟ میگه من عبدم و عبد یعنی کسی که از خودش در برابر خدای متعال هیچ اراده‌ای قائل نیست. میگه من التزام دارم ببینم او چی میپسنده، چه نوع من فکرم چجوری باشه او میپسنده، من خیالم چگونه باشه او میپسنده، من قضاوتم چگونه باشه او میپسنده. من یک کمی باطنیاشو دارم میگم، قضاوتم، خیالم، وهمم، فکرم، چگونه باشه او میپسنده. بیا دیگه تا اخلاقم چطور باشه، جواد باشم میپسنده یا بخیل باشم، کدومو میپسنده؟ حسود باشم میپسنده یا خیرخواه باشم، کریم باشم میپسنده یا لعیم باشم، کدومو میپسنده؟ مهربون باشم میپسنده یا خشن و تند خوب باشم میپسنده، کدومو مولا کدومو دوست داره؟ میگه من عبدم دیگه، پسندم آنچه را جانان پسنده. هر چی رو که او میپسنده اون وقت من پسنده دیگه ای ندارم، چون انا لله دیگه، من از او هم فردام که خیلی نزدیکه و همه این مناسبات ظاهری همش محو میشه، یه دفعه میشه مثل یه سراب و تمام. وقتی که همه اینا رفت کنار، من میمونم و او، من بودم و، البته اینجوری یه خورده اب نداره، این یه مبنای عرفانی داره، من بودم و من بودم و من بودم و من، خب کی بود اون وقت؟ کی بود؟ فقط او بود دیگه با من، کسی نبودی، درسته؟ فقط او بود، من بودم و او، هو و سلام. حالا دقت کنید بعد از این چی؟ و انا، او میگفت انا، بگید دیگه، لله، این طرف ماجرا، سمت دیگه چیه؟ و انا الیه راجعون، میگه که من در افق پیش روی زندگیم هم اینجوریم، منم و او دیگه دوباره. میگه لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، میگه اول چجوری خلقت کرده بودم، فقط خودت بودی دیگه، حالا ببین تک و تنها اومدی پیش خودم، کی باید هست؟ کی؟ تقطعت بهم الاسباب. حالا خواهش میکنم دقت کنید، یه حرف قشنگی اومد به ذهنم، اینو روزی شب عیده ها گاهی یه چیزایی رزقه، ببینید چقدر جالبه. انا لله و انا الیه راجعون، همینو شما ببین بگیرید. حالا اگر این چند روز که بهت یه فرصت داده، یه فرصت و برای امتحانت یه اختیارم بهت داده، خیلی خوب، مثل همه امانتایی که بهت داده، یه امانتم بهت داده، امانت انتخابه، اختیاره که تو خودت تصمیم بگیری، یه چند روز این وسط بهت داده، البته خیلی هم میدان تصمیم گیریت خیلی هم وسیع نیست، خیلی جاهاش نه، ولی یه فصلی داره که میتونی اونجا تصمیم بگیری، اون بخشی که تو اختیار داری و امکان تصمیم گیری برات وجود داره، حالا تو بگی که من هستم و من، باز کیه؟ کی هست اینجا؟ اگر تو به اون شعور ربانی رسیدی که گفتی او هست و بقیه خواب و خیاله و هیچ، حد اوست، لذا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اگر اون اول رو که فقط توی و او و اون آخر رو که فقط توی و او اینجا به کار گرفتی تو زندگیت که تو شدی و او، یعنی فقط او رو رعایت کردی، این میشه تقوا. کل بحث تقوا هم یک کلمه است. تقوا میدونید تو قرآن کجاست؟ تو این یک کلمه است، و هو معکم، تمام شد، اینما کنتم. همین تقوا یعنی این که من نسبت خودم رو در عبد بودن با او که رب منه و صاحب اختیار منه و خالق منه و مالک منه و سازنده منه و البته دوستدار منه، نسبت خودم رو در مقام بندگی با او صیانت کنم و حفاظت کنم. حفاظت رابطه بندگی با خدای متعال میشه تقوا. تقوا اصلا به معنی حفاظته، وقایه است. یعنی چی؟ یعنی تو خودت رو تو ارتباط بندگی با خدای متعال حفظ کنی، این میشه تقوا. فکر نمی کنم از این شفافتر و شیرینتر و روشنتر بشه تقوا رو توضیح داد. اگر احیانا پیدا کردید من بهتون جایزه میدم. اینقدر شست و رفته. تقوا یعنی همین، یعنی من خود نسبت خودم رو با خدای متعال که عبارت باشد از نسبت بندگی و عبودیت، این عبد بودن رو حفاظتش کنم. ببین اونجایی که تو داری یه نگاهی میکنی که اون نمیپسنده، یعنی عبد نیستی، یعنی خراب شد. اونجایی که داری یه چیزی رو گوش میکنی که اون نمیپسنده، یعنی دیگه نشد، دیگه عبد نشد که. یه تصمیمی رو داری میگیری که او نمیپسنده، یه قضاوتی داری میکنی که او نمیپسنده، یه حرفی رو میزنی که او نمیپسنده، یه سکوتی میکنی که او نمیپسنده، یه قدمی برمیداری که او نمیپسنده، یه قلمی میزنی که او نمیپسنده، یعنی از بندگی فاصله گرفتی. معنیش اینه دیگه. پس کل زندگی انسان عاقل برمیگرده به ایمان، و کل ایمان شما رو دعوت میکنه به تقوا. در واقع اینه تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. همین دو تا کلمه. همه عقل و معرفت میگه ایمان، ایمان به خدای متعال، و همه ایمان شما رو دعوت میکنه به تقوا. یعنی این رابطه بندگی خودت رو با خدای متعال حفظ کنی. وقت چرا از کلمه تقوا استفاده شده؟ چرا رفته تو باب وقایه که حفاظته؟ چرا از این کلید واژه استفاده شده؟ سرش چیه؟ سرش اینه که عوامل باطنی و ظاهری فراوانی هست که میخواد بین ما و خدای متعال قرار بگیره، حائل بشه. یا یه عبارت دیگه، عوامل دیگری هست که میخواد بین ما و رضای خدای متعال فاصله بندازه. هم عوامل درونی داریم هم بیرونی داریم. درست مثل این جاذبه ها، دیدید جاذبه رو میکشه، این میخواد از اون جایگاهی که هست خارجش کنه، میل پیدا بکنه. کلمه صراط مستقیم که شما دائم دارید توی نمازتون تکرار میکنید، خلاصه و اسارش میشه تقوا. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی همین صراط بندگی، یعنی تقوا دیگه. یعنی من همیشه تا همه زندگیم منو تو جاده بندگی خودت نگه دار. این طرفش دره هولناکه، این طرفش دره هولناکه. محیطش پر از شیاطینه. گفت شیطان چی گفته در قرآن کریم اون قسمی که خورده؟ گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم، گفته من سر راه مستقیم تو میشینم برای اینا. لأقعدن لهم یعنی تعبیر دقیق ترش اینه، یعنی من در کمین اونها هستم، در کمین بندگانت، اینا رو از راه مستقیم خارجش کنم، خارجشون کنم. خب وسط این جاذبه های و کشش های درونی که مبدأش نفس اماره است، ان النفس لامارتون به سوء که گفت الا ما رحم ربی، و محیط بیرونی ما که انواع و اقسام شیاطین هستند جنی و انسی، و اینا میخوان ما رو از این صراط خارج کنن و رابطه بندگی ما با خدای متعال رو میخوان خرابش کنن، و اگر اینو خراب کنن خب ما خراب شدیم دیگه، ما دیگه به درد نمیخوریم دیگه، ما میریم جز قازورات و جز ضایعات این عالم اگه این رابطه بندگی خراب بشه. من این وسط با تکیه بر اون ایمان، دقت کنید، با تکیه بر ایمان به خدای متعال باید همت بورزم خودم رو روی این جاده حفظ کنم. این میشه تقوا، و خودت هم باید خودت رو حفظ کنی. لذا بعضیا تقوا رو از کلید واژه خیشتنبانی استفاده میکنن، واژه قشنگیه، خیشتنداری، خودنگهداری، خودحفاظتی، همه مسئله حفاظته، باید خودتو حفظ کنی. به محض اینکه غافل بشی یا افتادی این طرف یا افتادی اون طرف، یا افتادی تو چاله یا افتادی تو چاه، غفلت کنی افتادی، چون محیط یک چنین محیطی. و هنر فرزند آدم تقواست، یعنی بتونه با تکیه بر ایمان به خدای متعال خودش رو وسط این کشمکش ها و دعوت ها حفظ کنه، چون دائم داره تو رو ببینید دو صدا هست دیگه، یکی خدای متعاله که شما رو داره دعوت میکنه مستقیم الهامی از طریق انبیا اولیا، صدای خداست که در گوش عالم میپیچه و اگر آدمیزاد اجازه بده صدای خداست که به گوش او خواهد رسید. تو عالم، عالم پر است از دعوت خدای متعال، خدای متعالی که داره دعوت میکنه. طرف دیگرش چیه؟ طرف دیگرش هم در یک کلمه دعوت شیاطینه دیگه. صداهای متکثری است که اونا هم دارن شما رو دعوت میکنن. اگر تو خودت رو با دعوت الهی هماهنگ کردی و او رو در جریان عمومی زندگیت حفاظت کردی، این میشه اسمش تقوا. و اگر کسی به تقوا رسید به همه چیز رسید، و تزودو دیگه قشنگتر از این، فإن خیر الزاد التقوا. وقت اگر کسی اینطور رفت، حجاب ظاهر رو که کنار زدن، ما میریم وارد عالم بعدی میشیم دیگه، یه لحظه است، میدونی، یه پرده است، فهمید بین شما و عالم بعدی فقط یه پرده است، چیز خاصی نیست. این پرده رو میزنن کنار. مرگ چیه؟ مرگ چیه آقا جون؟ مرگ کنار رفتن این پرده است، همین، یه پرده است بین ما و آخرت که حالا با برزخ شروع میشه تا قیامت هم امتداد داره. این پرده میره کنار با مرگ. و جاءت سکرة الموت بالحق، یه سکره ای هم هست، یه فشاری داره، میاد خیلی زود. جاءت سکرة الموت بالحق، یه ما رو میگیره. ذالک ما کنت منه تحید، این همونیه که ازش فاصله میگرفتی یا هی فرار میخواستی بکنی، اومد. اونجا از یک کلمه استفاده شده، فرمود ما پرده رو زدیم کنار، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بسم الله، ما اون پرده رو زدیم کنار، حالا ببین، حالا خوب نگاه کن. خب فرمود شما از این زیست موقتیتون اگر خواستید برای اون زیست ابدیتون و حیات جاودانیتون خواستید توشه‌ای ببرید، چه توشه‌ای بهتر از تقواست؟ و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. اون وقت خاطر مبارکتون هست، فرمود اون طرف که اومدید از این پرده که عبور کردید وارد عالم بعدی که شدید، هر کدوم از شما به اندازه اون تقوایی که فراهم کرده، تقوا یعنی اون ایمان متجسد، ایمان به حقیقت رسیده، نه ایمان ادعایی، ایمان حقیقی، به اندازه‌ای که از این با خودت اون طرف اووردی، اونجا سیر داری، عبور داری. بله، که بعد اون آیه سوره مریمه سلام الله علیه، آیه چی بود؟ گفت و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همه تون وارد میشید به محیطی که پر از آتشه، همه تون وارد میشید، اما فقط با تقواها خارج میشن. یعنی اون کسی که تو این دنیا تونست وسط آتش گناه، آتش شهوت، آتش خشم، آتش ظلم، آتش بخل، آتش حسد، آتش کبر، آتش عجب، اون کسی که تونست وسط آتش انواع و اقسام محرمات تونست خودشو حفاظت کنه و به سلامت عبور کنه، اونجا هم به سلامت عبور خواهد کرد، براش میشه دارالسلام. یعنی همون جهنم، در ماجرای حضرت ابراهیم دیدی چی گفت خدای متعال؟ گفت یا نار، دست خودش دید، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش برای ابراهیم آرام باش، خونک باش، گلستان باش. عجب، ظاهرش آتیشه ولی باطنش برد و سلامه. یه تعبیر قشنگ، بردن و سلامن علی ابراهیم. اون کسی که ابراهیم وار توی دنیا زندگی کرده باشه، جهنم براش برد و سلامه، وارد میشه ولی هرچه هست میگه من که اینجا آتیشی ندیدم، چنان که جلسه گذشته عرض کردم. این به سلامت عبور. تقوا اینه، کل بحث تقوا رو این توضیحی که عرض کردیم میگذره. فشار مسئله به کجا، به چه بخشی از ماجراست؟ به مسئله این حفاظته، چون سارق هست، آفت هست، یه گوهری تو وجودته که سارقا دنبالن بدزدنش دیگه، یعنی دنبالن که خودتو بدزدن، در واقع اسیرت کنن. از همه طرف این آفت ها هست، ظاهری و باطنی. حالا تو وسط همه اینا به میزان خیشتنبانی و خودمراقبتیه که شما به سعادت میرسی. لذا میدونید زرنگی تو این عالم به تقواست. لذا این حرفایی که این تو این دنیا میزنن همش کشکه، خدا میدونه. یه البته این کلمه کشک بعدن به ما اعتراض خواهد کرد. یه بار برای شما گفتم، ما جبهه بودیم، یه وقتی داشتیم میرفتیم سمت خط، یه دوستی کنار من نشسته بود، گفتش حاجی دست تو بیار، از این کارهایی که رزمنده ها میکردن، گفت حاجی دست تو بیار، چشم تو ببند. گفتم باش، من دستم رو آوردم باز کردم، یه چیزی گذاشت تو دست من، گفت مشت تو ببند، بستم. گفتش آقا من کل دنیا رو گذاشتم تو دست شما، کل دنیا رو گذاشتم تو دستت آقا. چی ما باز کردیم دیدیم که چیز پیچیده یه بازش کردیم یه دونه کشکه یه دونه کشک گفت از دنیا کله ها کشک گفت این داداش من گذاشتم تو دست حکمت آمیز بودا بعد من بهش گفتم که ممکنه این کشک بعدن مدعی بشه بگه که بابا تو حالا اصطلاح دیگه حالا اینا که همش میگه آقا فلانی چقدر زرنگه خب زرنگیش چی بود؟ این معامله رو اینجوری کرد دو روزه تونست به فلان جا دست پیدا بکنه فلان چیزو خرید اونو گرونتر فروخت اینا ارزون خیلی زرنگه او آخرشه و تو هم حسرت میخوری عجب بابا من بهش حسودیم شد توی معامله فلانجور آقا یه دفعه زد و بندی کرد فلان منصب رو گرفت فلان شغل رو به دست آورد فلان نمونم اعتبار رو به دست آورد او چقدر آدم زرنگی بودی به فلان چیز ده. الان تو دنیا شما بگید آقا زرنگ کیه این چیز هست دیگه پرده کنار بره اینا همش حماقته از زرنگی اگر طرف از راه غیر خدایی رفته باشه اسمش زرنگی نیست که اسمش حماقته این احمق الهمقاست که از طریق غیر شرعی به یک مثلا ثروتی رسید از این احمقتر خودشه مثلا پیدا نمیشه از این آدم نادانتر و احمقتر تو این عالم پیدا نمیشه کسی که از یک طریق غیر خدایی مثلا به یه ثروتی، به یه مالی، به یه مقامی، به لذتی برسه از این احمق‌تر خودشه. این زرنگ کجا زرنگ؟ زرنگ در فرهنگ الهی که همون عین عقل و خرده و خرد نابه اکیس الاکیسین زرنگترین زرنگا اون کسیست که فرمان خداوند رو تو زندگی خودش رعایت کرد امر الهی رو رعایت کرد نهی الهی رو رعایت کرد این از همه زرنگتر زرنگ اینه اکیس الاکیسین اینه اونی که از همه زرنگتر خب این یک کلید واژه هم تو قرآن کریم هست اینم خیلی قشنگه روش فکر کنید یکی پس اون زاده که فرمود و تزودو همه تون دنبال این توشه باشید فإن خیر الزاد التقوى و الا مال ثروت زیبایی وجاهت نمونم لذت امکانات اعتبار همون کلاه و کشکیه که بهتون گفتم خب اینا این خانومی که خودشو صد جور نمونم آرایش میکنه قیافش رو اونجوری میکنه موهاش رو اینجور مثلا درست میکنه از این شرایطی هم که پیش اومده سوء استفاده میکنه خودشو با این قیافه مثلا لباس آنچنانی میپوشه کلی جلوی نمونم فلان خودشو بزک میکنه میاد مثلا تو خیابون خب بعدش چی؟ بعدش یه پیرزنه قوزیه کچله قیافه چروکه که اصلا دیگه نمیشه بهش نگاه کرد تبدیل میشه دیگه اگه تازه به اونجا برسه اگرم که نرسید که با یه تیکه کفن میپیچوننشو میذارن اون زیر تمام شد رفت که تو با کی داری معامله میکنی طرفت کیه و تزودو فإن خیر الزاد التقوى وقت تقوا چیه؟ قرآن بهت میگه خیلی قشنگه العظمت لله خب قرآن دیگه فرمود ما برای شما انواع و اقسام زینت ها رو تو این دنیا فرستادیم آیه شو بیارم براتون بخونم یکی از یا بنی آدم این تعبیر هم تعبیر قشنگی ها بچه های آدم این کلمه بنی آدم یکی از تعبیرهای خیلی قشنگ قرآنه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا ما تو این دنیا، تو همین دنیا، برای شما لباس نازل کردیم. لباس که با این بتونید اون وجوه حیوانی بدن خودتون رو بپوشونید. یاری سوآتکم، همون وقتی که بابا ننه ما بعد از اینکه اون ارتکاب رو پیدا کردن مجازاتشون چی بود؟ بده؟ مجازاتشون چی بود؟ مجازاتشون این بود که اینا یه دفعه این بخش‌های بدنشون که بخش‌های بالاخره کراهت داره دیگران ببینن، این یه دفعه آشکار شد. اینا چون اون بالاخره فطرتشون فطرت سالمی بود، شروع کردن سریع دویدن از این برگ‌های درخت‌ها و اینا گرفتن، شروع کردن دور خودشون پیچیدن، خودشون رو محفوظ کنن. اینجوری بود دیگه. فرمود ما تو این دنیا برای شما لباس نازل کردیم که بتونید با اینا خودتون رو بپوشونید. سوآتکم. بشر به کجا میرسه که این بخش‌هایی از بدنش رو که نباید دیگران ببینن، دیگران ببینن فطرتش آزرده میشه، چقدر از فطرت خارج میشه که دنبال اینه که دیگران ببینن. اولا خودش قصه ایه، واقعا خروج از فطرت ها، خروج از فطرته. ولی لباس، و من برای شما چند تعبیر، قد انزلنا، یکی از نعمتایی که من به شما دادم، برای شما فرستادم، علیکم لباسن یواری سوآتکم، با این لباس شما میتونید اون بخش ها رو بپوشونید. حالا تا اینجا داشته باشید، بعد چی میگه؟ میگه خب این یه قسمت ماجراست، اما و لباس و تقوا، خیلی قشنگه، و لباس و تقوا ذالک خیر. اونجا فرمود فإن خیر الزاد التقوا، اینجا میگه چی؟ و لباس و تقوا ذالک خیر. اما لباس تقوا، لباس تقوا اون که دیگه خیلی بهتره، که ذالک خیر، ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، این از آیات الهیه، نشانه های خداست، لعلهم یذکرون، برای اینه که اونا متوجه بشن، متذکر بشن، که شما اگر خواستید اون بخش های ناپسند حیوانیت وجود خودتون رو بپوشونید، با لباس تقوا میشه بپوشونید، و الا با یه قیافه ای اون طرف میای که هم خودت از خودت حالت به هم میخوره، هم تمام کسایی که تو اون عالمن حالشون بد میشه اگر تو رو ببینن. با یه ریختی میای اون طرف که دیگه اون سوءات رو چیکار میشه کرد؟ فقط لباس و تقوا میتونه بپوشونه. و لباس و تقوا ذالک خیر، میگه از این لباس ظاهری استفاده کنید، این نعمت خداست. اشکالات ظاهریتون رو که دوست ندارید کسی ببینه بپوشونید. و لباس و تقوا، اما هنرتون این باشه تا وقتی فرصت دارید تو این دنیا برای خودتون لباس تقوا تهیه کنید، اون خیلی بهتره و برتره. و لباس و تقوا ذالک خیر. بعد هم فرمود ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. این میشه تقوا، لباس و تقوا ذالک. اینجا ازش تعبیر شد به چی؟ به لباس. اینا دیگه حالا اون زیبایی های قرآنه دیگه. اون وقت میدونید هر چه که تقوای شما، این تقوا بخوره به باطن شما، به قلب شما، به فکر شما، چون اون روزی هست که تبله سرائر میشه دیگه، همه حقیقت وجودی شما میریزه بیرون و آشکار میشه. هر چه که این تقوا به هر جایی از شخصیت شما رسیده باشه، اونجا رو زینت میکنه، چون انسان با لباسش زینت پیدا میکنه. عیباش مستور میشه، علاوه بر این زیبایی هم داره، علاوه بر این صیانت هم داره. لباس خیلی کارو میکنه. به همین خاطر هم خدای متعال زن و شوهر رو لباس هم دیگه میدونه. اینم تعبیر قشنگیه. وقتی ازدواج میکنن میگه هن لباس لکم انتم لباس لهن. خانوما لباس آقایونن، یعنی همسرشون، آقا هم لباس خانومشه. یعنی چی؟ هم جمال همن، هم حافظ همن، هم نگهدارن. این هم همه چیز هست تو ازدواج. چقدر نعمت بزرگی. خب عرض ما تمام. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حق امام عسکری علیه السلام این نعمت بسیار بزرگ رو روزی ما قرار بده. من یه از امام عسکری علیه السلامم براتون نوشتم، یه دوتا روایت اینا رو هم براتون بخونم. یکیش راجع به این زرنگیه، اینو گوش کنید. ببینید زرنگترین زرنگ ها از نظر امام عسکری علیه السلام کیه. فرمود اکیسل اکیسین کییس، یعنی آدم چی؟ زرنگ. همین تو فارسی خودمون که میگیم فلانی زرنگه. اکیسل اکیسین از نظر امام عسکری علیه السلام فرمود از همه زرنگا زرنگتر، از همه زرنگ ها زرنگتر، من حاسب نفسه، اونیه که نفس خودش رو محاسبه کنه و عمل لما بعد الموت و خودش رو، کارهاش رو برای بعد از مرگ آماده کنه، عمل کنه، عملی که اون بعد از مرگ به سود ببخشه. این از همه زرنگتر. این یک روایت. روایت دومم فرمود اوصیکم، امام عسکری، اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم. بله، من وصیتم به شما اینه که تقوا رو، تقوای الهی رو رعایت کنید و در دینتون ورع داشته باشید. ورع در دین یعنی اینکه انسان اون بخشایی رو که خدای متعال به عنوان قرق معین کرده و نهی کرده به اونجاها نزدیک نشه. بله، این هم یک روایت. البته این حدیث نورانی ادامه داره، میگه ول اجتهاد لله، هر چی میتونید تو این دنیا کار کنید بخواد برای خدا، مجاهدت کنید. صدق الحدیث جلوه های تقواست. تقوا این چیز است دیگه. صدق الحدیث راستگویی، اداء الامانه امانت داری. حتی اگر یه آدم فاجری هم چیزی رو به شما امانت سپرد، امان، حق امانت رو رعایت کنید. و طول سجود، سجده های طولانی. و حسن الجوار، با سایر مردم همسایه خوبی باشید، خوش همسایه باشید. بعد فرمود فبه هادا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد. بعد فرمود کسی از شما ازا ورع فی دینه، وقتی که اهل ورع باشه و در سخنش راست بگه، اهل امانت باشه، امانت رو رعایت کنه و خلقش رو هم زیبا کنه و حسن خلقه و معناس، حسن خلق با مردم داشته باشه، قیل هادا شیعی، میگن این شیعه است. بعد امام عسکری فرمودن من کیف میکنم اون وقت، من خوشحال میشم. فیسرنی ذالک. بله، فیسرنی ذالک. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق یک چنین زندگی رو که با تقوای الهی مزین هست به همه ما روزی کنه انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما این وجود اقدس امام عسکری علیه السلام رو شفیع قرار میدیم در پیشگاه خدای متعال و اضطرار این مظلوم ها، این کودکان مظلوم، این زنان مظلوم که دیگه میبینید غیر قابل تحمل شده، یعنی اصلا تصورش واقعا کام انسان رو تلخ میکنه. چیزایی که نشون میده تلویزیون تازه یه گوشه ایشه دیگه، میدونید از اون اتفاقاتی که این شب و روزها داره میفته. باز اون ماجرای بیمارستان که دیگه نصاب سبوعیت رو جابجا کرد، میگن که رکورد زد، یکی میگن نصاب رو جابجا کرد. واقعا هیچ اسمی نمیشه براش پیدا کرد، نصاب رو جابجا کرد. و چه رسوایی درست کردن برای خودشون و دارن هم ادامه میدن که دیگه پیش همه خلق عالم حقیقت شرک، حقیقت کفر اینا کاملا معرفی بشه، بی پرده اینجوری داره معرفی میشه. و اینا میدونید اینا زمینه سازی میکنه برای ظهور انشاءالله. بله، این خون مظلوم، این ناله ها، این زجه ها، اینا در واقع داره کیو صدا میزنه؟ خدای متعال. اون بچه رو دید میگه یارب یارب، رفته وسط این خاکا نشسته میگه یارب، خدا رو صدا میکنه. اینا دارن کیو صدا میکنن؟ امام زمان رو دارن به کمک خودشون میخوان، چه بدونن چه ندونن کمک میخوان از خدای متعال. ما هم یه 5 باری این آیه من یجیب رو برای نجات، برای کمک، برای فریاد رسی این انسانهای مقاوم، چقدر مقاومن، چقدر مقاومن، چه خوب ایستادن. دیدید شما از غزه فقط شما صدای مقاومت، صدای مظلومیت و صدای مقاومت میشنوید، اصلا از اونجا صدای شکستن، صدای اسارت، صدای ذلت نمیشنوید. چه ملتی هم اینا، چقدر مقاوم، به برکت ایمان چه مقاومتی دارن، الحمدلله. لذا ما هم همراهی کنیم با دعامون این روزها، مخصوصا خیلی دعا داشته باشید و کمک خواهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. 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 یا مجیب المضطر عجب المستر و نحن المضطرون الى ولیک. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و على غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله اجمعين. اللهم صل على محمد.